به نام خدا. سلام، به بخش خبری ساعت 10 خوش آمدید. عضویت در سازمان همکاری شانگهای چه فوایدی برای ایران دارد؟ محسن پاکائین، کارشناس ارشد مسائل بین الملل.
کشوری باز شانگهای عمدتاً وارد کننده نفت هستند و ایران صادر کننده عمده نفت هست و می تواند امنیت خلیج فارس و دریای عمان رو برای انتقال آزاد انرژی تامین بکنه. در حوزه ترانزیت ایران پلی هست بین آسیا و آفریقا و اروپا و به خصوص با احداث خط آهن رشت آستارا ما به کوریدور شمال به جنوب متصل میشیم و این کوریدور تکمیل میشه. بلاد تجارت هم ایران بازار خیلی خوبی هست برای کشورهای عضو شانگهای.
وزیر امور خارجه گفت مردم آثار عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای را در برنامه اقتصادی دولت 13 مشاهده خواهند کرد.
فکر میکنم این رو باید یه دستاورد خیلی مهم این اجلاس به شمار بیاریم و حتما آثارش رو در برنامه اقتصادی دولت 13 مردم عزیزمون ملاحظه و مشاهده خواهند کرد. البته روند عضویت دائم به گونه ایست که مرحله به مرحله گام های اتخاذ میشه که در هر مرحله یکی از حلقه ها در واقع فعال میشه و در نهایت در یک پروسه حتی اکثر یک ساله تا یک سال و نیمه تمام بخش های مربوط به عضویت دائم ما به شبکه بزرگی که در بین کشورهای عضو شانگهای قرار داره فعال میشن و این یک شروع خیلی دقیق است.
استقبال نخست وزیر هند از عضویت ایران در سازمان شانگهای. نارندرا مودی نخست وزیر هند گفت امسال ما 20 سالگرد تأسیس سازمان شانگهای را جشن می‌گیریم. دوستان جدیدی در حال اضافه شدن به ما هستند و من از اینکه ایران به عنوان شریک جدید ماست استقبال می‌کنم. سرمایه‌گذاری ما در بندر چابهار در ایران و تلاش‌های ما در زمینه کریدور بین‌المللی شمال جنوب دلیلی بر اراده و تمایل ما در این زمینه است. واکنش ایران به جسارت دوباره شورای همکاری خلیج فارس. سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص بیانیه 149 وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس اظهار داشت جزایر سگانه ابو موسا، تنب کوچک و تنب بزرگ تعلق قطعی به ایران دارد و بیانیه های ملال‌آور و تکراری صادره در این خصوص تغییری در ایرانی بودن ابدی آنها ایجاد نخواهد کرد. وزیر نفت پس از بازدید از دکل حفاری 25 فتح اهواز گفت در این دولت انشاءالله توسعه میادین مشترک نفتی و گازی را تعیین تکلیف خواهیم کرد. بحث حد اکثر برداشت از میادین مشترک هم جزو برنامه های من است. سفیر ایران در عراق گفت سفر زائرین به کربلا از طریق اقلیم کردستان تخلف است.
در رابطه با ورود به عراق به هیچ وجه زوار عزیز و مردم شریف ما از مرزهای اقلیم کردستان برای زیارت وارد نشن، چون ورود از اقلیم طبق قانون عراقی مختص به تحرک در فقط منطقه شمال عراق و در منطقه اقلیم کردستان هست. یعنی اونجا اجازه ندارن که وارد این منطقه بشن زوار و از اونجا بخوان وارد عراق و مناطق جنوبی بغداد و یا شهرهای زیارتی مثل کربلا و نجف بشن. این از نظر قانون عراقی یک تخلف محسوب میشه.
مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، صبح سه‌شنبه 30 شهریور به وقت محلی در اجلاس سران 76 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت مجازی سخنرانی خواهد کرد. از روز سه‌شنبه واکسن برای همه افراد 18 سال به بالا در تهران آزاد می شود. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، از اجرای طرح واکسیناسیون افراد بالای 18 سال از روز سه‌شنبه برابر با 30 شهریور خبر داد. تأمین اجتماعی از بنگاهداری به سوی سهامداری می رود. موسوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، گفت باید از بنگاهداری به سوی سهامداری برویم و البته این کار را به نحوی انجام می دهیم که در صورت نیاز امکان نقد شوندگی و تأمین نقدینگی فوری را داشته باشد. این سازمان علاوه بر وجه اجتماعی دارای کارکرد اقتصادی است که موجب پیچیدگی بیشتر مسائل می شود. پایگاه خبری اویل پرایس طی گزارشی نوشت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا صادرات نفت خود را افزایش داده و در ماه جاری نیز با صادرات نفت به لبنان توانسته مشتری نفتی جدیدی برای خود پیدا کند. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور گفت قیمت شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی نقش اساسی را دارد و وقتی قیمت شیر خام 50% افزایش یافته است نمی‌توان انتظار داشت که قیمت محصولات لبنی افزایش نیابد. چین اعلام کرد کمک آمریکا و انگلیس به استرالیا اشاعه تسلیحات هسته‌ای است. نماینده چین در سازمان ملل گفت کمک آمریکا و انگلیس به استرالیا برای دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای که خود یک کشور دارنده تسلیحات هسته‌ای نیست، باعث افزایش اشاعه مواد و فناوری‌های هسته‌ای می‌شود. چون این کمکی با هدف و تعهدات اصلی پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای در تضاد است. جدال بر سر سند برگ سبز خودرو به اتحادیه نمایشگاه داران رسید. اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودروی تهران هم در ادامه بخشنامه دادستان کل کشور حضور متعاملین خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند رسمی خودرو را غیر ضروری عنوان کرد. واکسن مخصوص دانش آموزان به زودی وارد می شود. دبیر کل جمعیت هلال احمر گفت واکسن مخصوص دانش آموزان از نوع سینوفارم و به صورت تک دوز است. امیدواریم در اوائل مه ماه 12 میلیون دوز از این نوع واکسن را برای افراد 6 تا 18 سال بتوانیم وارد کنیم. این بود مجموعه خبرهای ساعت 10. دعوت میکنم تا لحظات دیگه همراه ما باشید در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار.
مجله خبری تحلیلی. روی خط بازان.
شنوندگان عزیز، اینجا رادیو اقتصاد و این برنامه مجله خبری تحلیلی روی خط بازاره که میشنوید. من نوشین تاجدلی در 45 دقیقه پیش رو همراه شما هستم در این برنامه. روی خط بازار از شنبه تا چهار شنبه بعد از بخش خبری ساعت 10 از رادیو اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. تازه های اقتصادی، بازارهای ایران و جهان و بررسی نوسانات بازارهای مالی، همه و همه در روی خط بازار. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37، شماره تلفن مستقیم ما 22652525 از راه‌های ارتباط با برنامه است. 162 شماره روابط عمومی سازمان هم در اختیارتون هست تا نظر و دیدگاهتون رو درباره برنامه با همکاران خوب ما در میون بگذارید. سایت ایران صدا این امکان رو به شما میده که برنامه رو بر اساس زمانی که فرصت دارید گوش کنید. آنچه امروز شنبه 27 شهریور ماه در روی خط بازار می شنوید. قیمت تخم مرغ در بازار، الزام ثبت اطلاعات در سامانه های تجارت و جامع انبارها، افزایش 21.5% صادرات زعفران و رصد بازارهای طلا، سکه، ارز و سهام. در روی خط بازار امروز همراه ما باشید، در گفتگوهای برنامه مشارکت فعال داشته باشید از طریق ارسال پیامک به سامانه 30036 37 یا تماس تلفنی با شماره 22652525.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمتها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور، اینجا روی خط بازار.
دبیر شورای ملی زعفران اظهار کرده که صادرات زعفران در 4 ماه گذشته 21.5% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته. آقای فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران روی خط برنامه هستند تا از جزئیات این موضوع برای ما بیشتر توضیح بدن. آقای منوچهری سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و تغییر کننده برنامه.
خیلی ممنونم.
شما سرکار خانم تاج.
متشکرم آقای منوچهری. آقای منوچهری، چه اتفاقی افتاده در تولید زعفران ما که در 4 ماه گذشته ما افزایش صادرات داشتیم، اون هم به میزان 21.5%؟
عرض کنم حضورتون که قطعا خیلی از شنوندگان رادیو اقتصاد استحضار دارن که ما در تولید زعفران در جهان مزیت مطلق داریم. یعنی به عبارت دیگه ما بزرگترین و مهمترین تولید کننده و شاید تنها تولید کننده عمده زعفران در جهان هستیم.
بله.
بنابراین نیاز بیش از 70 کشور دنیا رو هم داریم ما تامین میکنیم و حتی بقیه کشورها هم که بسته بندی و به نام خودشون زعفران عرضه میکنن، معمولا اون بیس اولیه که ماده اولیه اصل زعفران هست از ما میگیرن، به نام خودشون بسته بندی میکنن و در بازارها عرضه میکنن.
پس میتونیم بگیم توی بیشتر زعفران های دنیا اثر زعفران های ایرانی دیده میشه.
بله کاملا. ما در سال گذشته اینجوری خدمتتون عرض کنم که در سال 99 اگر بخوایم با سال 98 مقایسش کنیم، ما حدود 30% افزایش تولید صادرات داشتیم.
بله.
یعنی ما در سال 98 251 تن زعفران صادر کردیم، در سال 99 این به 324 تن رسید.
بله.
و در 4 ماهه امسال هم همونطور که اشاره فرمودید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ما حدود 21.5% افزایش در صادرات از نظر وزنی در صادرات زعفران داریم که اینها بسیار مثبت و آینده خوبی رو برای زعفران ما ترسیم میکنه.
خب این صادرات زعفران بستگی به چه عواملی داره؟ چه اتفاقی در تولید ما افتاده که سالهای قبل نبوده؟ چه استراتژی رو تولید کنندگان و سیاستگزاران در این حوزه در پیش گرفتن که ما تونستیم به این جهش تولید دست پیدا بکنیم و لزومش در واقع ضرورتش هست که ما همچنان این خط مش رو حفظ بکنیم؟
ببینید در حقیقت در اینجا بایستی از کشاورزان زعفرانکار بسیار تشکر رو قدردانی کرد، چون زحمات عمده، زعفران محصول بسیار سختی از نظر تولیدش هست.
بله.
چرا؟ چون شما ببینید برای تولید 1 کیلو زعفران شما دونه دونه گلهای زعفران رو باید اون کلاله زعفران رو که شما به نام زعفران میشناسید رو ازش جدا کنید. 110 کیلو 100 کیلو متوسط گل زعفران رو که شما کلاله هاشو جدا کنید تازه 1 کیلو زعفران خشک به شما میده.
بله. آقای منصوری، یعنی منظور من این هستش که ما میدونیم که مثلا سال زراعی جاری سال کم آبی بوده، میدونیم هم زعفران محصول کم آبی هست، ولی آیا سطح زیر کشت ما افزایش پیدا کرده؟ آیا سیاست های کشت ما باعث شده که کشاورزان ترغیب بشن برن به سمت کاشت زعفران بیشتر، یا اینکه ما تونستیم در صادرات خودمون تغییر رویه بدیم که حالا این صادرات افزایش پیدا کرده؟ من میخوام اینو بدونم.
بله ببینید در مورد که توسعه کشت، قطعا ما توسعه کشت داشتیم. ما الان بیش از 125 هزار هکتار سطح زیر کشت زعفرانمون در کشوره، ولی این توسعه کشت رو مرهون شخص یا سازمان خاصی نیست. همونجور که خود حضرت عالی اشاره فرمودید، کشت زعفران یه محصول کم آبیست که با شرایط هوای کبیری هم سازگاره.
بله.
یعنی اون نوسانات شدید دمایی، بنابراین کشاورز وقتی آب کافی ندارد و شرایط هوای کبیری هم دارد، چاره ای جز کشت محصولاتی مثل زعفران و زرشک نخواهد داشت. علتی هم که به این سمت رو آوردن، یکی از دلایل عمدش همین مسئله نیاز کم زعفران با آب. مسئله بعد قیمت زعفران است. قیمت محصول زعفران در مقایسه با سایر کشت ها، البته تا سال 1400 رو من خدمت رو
بله.
عرض میکنم، چون امسال رو نمیتونم من روش حساب نظر کنم، قیمت زعفران در مقایسه با سایر محصولات از نظر اقتصادی قیمت بسیار به خوبی بوده است. یعنی به عبارت دیگه سوداوری زعفران نسبت به سایر کشت ها هم بالا بوده است. این دو تا عامل عاملی بودن. آقای
منوچهری، من خاطرم هست
که
آقای منوچهری خاطرم هست که سالهای گذشته نسبت به قیمت های جهانی در واقع قیمت های جهانی زعفران، تولید کنندگان و صادر کنندگان زعفران خیلی گله‌مند بودن. الان این وضعیت برطرف شده، آیا صادرات ما از ارزش افزوده خوبی برخوردار هست؟ توجیه داره اصلا توجیه اقتصادی؟
نه ببینید خانم تاجداری، کاملا حق با هم تولید کننده ماست و هم با صادر کننده ما، این دوتا کاملا درست میگن. اگر شما قیمت زعفران رو در بازارهای جهانی، قیمت اون چیزی که به دست مصرف کننده رو میرسه مقایسه کنید با قیمتی که ما داریم زعفران میفروشیم از کشور به خارج از کشور، میبینید ما بین 10-15% ارزشی که مصرف کننده نهایی پرداخت میکنه گیر کشاورز ما با اون همه سختیش و صادر کننده ما مجموعاً میاد، و این واقعاً عادلانه نیست. در تجارت باید اون رعایت منصفانه بودن تجارت بشه. یکی از دلایل عمده‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه برای ایران ما هنوز یک برنامه مشخص و مدونی نه برای کشتش داریم نه برای صادراتش. ما بارها و بارها خواهش کردیم، البته خوشبختانه من یه چیزی بگم ها، علارغم این مسائلی که خدمتتون عرض می‌کنم، آمدن آقای دکتر ساداتی به وزارت اتحاد کشاورزی و مدیران خیلی خوبی که ایشون داره انتخاب می‌کنه، این امید رو به ما میده که انشالله ما بتونیم ارزش افزوده 10-10% رو انشالله به 2-3 برابر برسونیم.
آقای منوچهری، الان زعفران هنوز داره به صورت فله‌ای صادر میشه، از ارزش افزوده صحبت کردید، آیا هنوز داره تو بسته های بزرگ صادر میشه؟ کی ما میریم سراغ بسته بندی که بخوایم ارزش افزوده بیشتری نصیب کشورمون بشه؟
ببینید، برای اینکه بتونیم بریم سراغ بسته بندی های ریستر که در سبد کالایی مصرف کننده نهایی قرار میگیره و طبیعتاً ارزش افزوده بیشتری رو نصیب ما خواهد کرد، یه سری زیر ساختا رو باید آماده کرد. متاسفانه در سالهای گذشته این زیر ساختا به هیچ عنوان مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته. به عنوان مثال خدمت شما عرض کنم، شما اگر 100 کیلو زعفران رو بخواید به صورت فله بفرستید میشه 10 تا بسته 100 تا بسته 1 کیلویی که اینا رو تو کارتون میذارید خیلی راحت میره به خارج از کشور. عمل بسته‌بندی ممکنه ظرف 2 یا 3 روز انجام بشه، زمانی که به دست خریدار شما رسید بلافاصله پول شما رو پرداخت میکنه. ولی حالا اگه بخواید همین 100 کیلو زعفران رو به صورت بسته‌بندی 1 گرمی، یعنی چیزی که عمدتاً مثلا در بازار اروپا خیلی رایج هست بفرستید، این تبدیل به 1 تن محصول بسته‌بندی شده میشه، یعنی محصول نهایی با ظرف بسته‌بندیش حدود 1 تن میشه. شما باید چون محصول گران قیمتی با هواپیما هم میشه، باید کرایه هم به 1 تن بار رو بدید، بیمه 1 تن رو بدید، همه اینها یک رقم سنگینی رو بر صادر کننده و فراوری کننده تحمیل خواهد کرد. اون طرف قضیه هم وقتی که میره دیگه اینجوری نیست که خریدار زعفران بگیره اینو تو انبارش، چون این دیگه تاریخ تولید و مصرف داره، نمیتونه تو انبارش ذخیره کنه، باید اینو عرضه کنه. پس بنابراین شما سرمایه درگردشی که برای این کار لازم دارید شاید چندین برابر سرمایه درگردشی صادرات در بسته های نیم کیلویی و 1 کیلویی باشه. به این دلیل اگر از این حمایت نشه و از طرف دیگه بحث
درمانی، از نظر تئوری ما همین ها رو میدونیم، خودتونم که واقف هستید واقعا، ولی کی قراره که این عملی بشه؟ ما این نگرانی رو داریم که این رتبه و جایگاهی رو که در زعفران داریم از دست بدیم، خدایی نکرده.
ببینید، ما در شورای ملی زعفران ما طرحامون رو دادیم، پیشنهاداتمون رو به وزارت جهاد کشاورزی، حتی سال در دور قبل ریاست جمهوری اینها تا کمیسیون فرعی اقتصادی وزارت ریاست جمهوری هم پیش رفت. ما پیشنهاد کردیم که آقا شما بیاید اولا برند ملی زعفران رو که ما همه کارشو انجام دادیم، شورای ملی زعفران این برند رو تهیه کرده، در داخل ثبتش کرده، برند جغرافیایی زعفران ایران رو ثبت کرده، ولی به خاطر هزینه هایی که داره همین ثبت جهانی نتونستیم بریم در وایپو ثبت جهانیش کنیم که کسی این رو از ما خدای نکرده تقلید نکنه و ما نتونیم پیگیریش کنیم.
امیدواریم زودتر به نتیجه برسیم. همه این تلاش‌ها قابل تقدیره، ولی وقتی هنوز به نتیجه نرسیدیم این نگرانی وجود داره و ما امیدواریم که هر چه سریع‌تر همه این قدم‌هایی که برداشته شده برای سطح جهانی زعفران، برای اینکه ما بتونیم ارزش افزوده بیشتری نصیب کشورمون بکنیم، به نتیجه برسه. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه شدید، آقای فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران. خدمت شما عرض کنم که با برنامه روی خط بازار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. این برنامه را از رادیو اقتصاد دارید گوش میکنید، برای موج FM ردیف 98 مگاهرتز. راه های ارتباط با ما سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25. همطور که میدونید برای اصنافی که آسیب شدید دیدن از محدودیت‌های کرونایی، دولت از ابتدای شیوع کرونا تسهیلات خاصی رو در نظر گرفت که این تسهیلات شامل 14 گروه شغلی میشه. برای اینکه از چند چون این خبر بیشتر آگاه بشیم و ببینیم که چه گروه‌های شغلی تا الان تونستن این تسهیلات رو بگیرن و چه گروه‌های شغلی در نوبت هستن، همراه میشیم با آقای محمد باقر مجتبایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران. آقای مجتبایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم سرکار خانم تاجداری، خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای مجتبایی چه گروه‌های شغلی در حال حاضر مشمول دریافت تسهیلات کرونایی هستند؟
ببینین این گروه‌های شغلی 14 گروه، یه بخشش بخش حمل و نقل هستش و هتلداران که عمدتاً اینا هم خسارت شدید رو دیدن از حمل و نقل ریلی و زمینی و هوایی دریایی گرفته. ببخشید به غیر از دریایی، هوایی، ریلی، جاده‌ای و از اون طرف قسمت اعظم بقیه‌اش صنفی هستن، یعنی گروه اصناف ما، پوشاک، کیف، کفش، رستوران، فست فودها، حمل و نقل داخلی، پیک موتوری، وانت بار، اینها گروه‌های اصلی هستن که از ما بسیار شدید
می‌دهند. آقای مجتبایی ما بله صدای شما رو متاسفانه با اختلال میشنویم، اگر قدری جو به جو بشید امیدوارم بهتر بشه که نه متاسفانه ارتباط ما کیفیت خوبی نداره. همکاران من تلاش میکنن مجدد این ارتباط رو برقرار کنن. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، میخواییم صحبت بکنیم با آقای محمد باقر مجتبایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران، که قدری توضیح دادن در مورد تسهیلات کرونایی که شامل چه گروه های شغلی میشه. شما اگر پرسشی دارید در این زمینه از طریق سامانه پیامکی ما 30367 با ما در میان بگذارید. می‌خواستیم با آقای محمد باقر مجتبایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران، گفتگو بکنیم در زمینه این که چه گروه‌های شغلی شامل تسهیلات کرونایی میشن و چه گروه‌هایی تو الان تسهیلات رو دریافت کردن و بقیه چطور میتونن نسبت به دریافت تسهیلات اقدام بکنن. ارتباط ما از کیفیت لازم برخوردار نبود و همکارانم هر چه تلاش کردن که با آقای مجتبایی ما تماس داشته باشیم گویا از دسترس خارج شدن. اگر که این ارتباط برقرار بشه حتما از جزئیات مربوط به تسهیلات کرونایی شما رو آگاه خواهیم کرد. همچنان همراه ما باشید در ادامه مجله خبری تحلیلی روی خط بازار.
عینکی تمیز و شفاف در دست توست. روی خط بازار، عینکی شفاف برای دیدن مسائل اقتصادی.
در شهریور ماه امسال بازار کالاهای اساسی با افزایش چندین باره قیمت تخم مرغ روبرو شده، به طوری که قیمت هر عدد تخم مرغ از 1350 تومان رسیده به 1700 تومان. گزارش همکارم لیلا علاقمند رو میشنویم و بعد با ادامه این موضوع در خدمتتون خواهیم بود.
خبر اومده که تخم مرغ شده شونه 50,000 تومان. بریم با هم داخل مغازه. آقا